صبحانه با خبر
از 7:30 از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. روز اول هفته رو در همراهی شما آغاز می‌کنیم. شنبه 24 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 14 می 2011 میلادی. امیدواریم با آرامش و در این حال سرحال از خواب برخاسته باشین و خودتون رو برای یک هفته پرکار و پربار و سراپا امید آغاز کرده باشین. امروز در بامداد هوای تهران ابریه و در بعد از ظهر بارانی. در بامداد هوای رشت و زنجان هم بارانیه. حضور کمرنگی از باران در مهاباد، ایلام و قزوین هم در خور یادآوریه. سایر شهرهای کشور در بامداد هوای نیمه ابری گاه تمام ابری خواهند داشت. در بعد از ظهر علاوه بر رگبار و رعد و برق در تهران، در رشت، نوشهر، قزوین، زنجان، تبریز، همدان، مهاباد، ایلام، بروجرد، شهر کرد و بم هم هوا بارانی خواهد بود. البته باید اضافه کنیم که در شیراز و بندرعباس هوا آفتابیه، در سایر نقاط ابری، ضمن اینکه در آذربایجان شرقی و غربی هوای آلوده با گرد و غبار برقراره و آسمان گیلان، قزوین، زنجان، تهران و اصفهان رو در بعد از ظهر گرد و غباری با غلظت کمتر فرا میگیره. در غرب، شمال غربی و تهران در اثر وزش باد رفته رفته در بعد از ظهر از میزان گرد و غبار اندکی کاسته میشه. دمای هوا در این لحظه در تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، سنندج، همدان، ایلام و چالوس 13 درجه بالای صفر، در رشت، قزوین و اصفهان 17 درجه، در تهران و شیراز 19 درجه بالای صفر، در کرمان، سمنان، شاهرود و مشهد 21 درجه، در اهواز، آبادان و بم 30 درجه، در زاهدان و بندرعباس 28 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 27 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر هم زابل با حد اکثر 43 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا به مدت 90 دقیقه در برنامه صبحانه با خبر با شما خواهیم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها با محمد رضا کاظمی مسئول خبر وعده داریم که گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون تهیه کرده. با سلام به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. به گفته یک مقام آلمانی، اتحادیه اروپا احتمالاً بانک تجاری ایران و اروپا را که در شهر هامبورگ آلمان مستقر است تحریم خواهد کرد. این مقام آلمانی که نامش فاش نشده روز جمعه درباره دلیل این اقدام به خبرگزاری رویترز گفت مدارک زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این بانک با شرکت‌ها و نهادهای تحت تحریم همکاری می‌کند. آمریکا با این استدلال که بانک تجاری ایران و اروپا از فعالیت‌های اتمی و نظامی ایران حمایت می‌کند، از آلمان خواسته بود تا مانع از فعالیت آن شود. آمریکا از سرکوب خونین معترضان در سوریه ابراز خشم کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه با اشاره به این مطلب که فرصت برای دولت سوریه برای پاسخگویی به درخواست‌های مردمش در حال پایان یافتن است گفت: ما به تلاش خود برای یافتن راه‌هایی برای وارد کردن فشار به حکومت سوریه ادامه خواهیم داد. سازمان ملل می‌گوید در جریان اعتراض‌های هفته‌های اخیر در سوریه حدود 850 تن توسط نیروهای امنیتی کشته و هزاران تن بازداشت شدند. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم قصاص در مورد یک مرد ایرانی را متوقف کند. طبق حکم دادگاه، آمنه بهرامی قرار است امروز مجید موحدی را که 7 سال پیش به صورتش اسید پاشیده و او را نابینا کرده بود با اسید نابینا کند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نوشت هر چقدر هم جنایتی که در مورد خانم بهرامی روی داده وحشتناک باشد، اما اجرای حکم قصاص در مورد آقای موحدی مصداق شکنجه است و مقام‌های ایرانی طبق قوانین بین‌المللی باید مانع از اجرای آن شوند. بر پایه گزارش روز جمعه یکی از رادیوهای اسپانیا، دادستانی دادگاه بین‌المللی جنایی روز دوشنبه حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی را صادر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رادیو کادناسر از قول منابعی در دادگاه بین‌المللی جنایی گفت حکم بازداشت یکی از پسران معمر قذافی و رئیس سازمان جاسوسی لیبی نیز صادر خواهد شد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه اعلام کرد که در صورت لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، در راه بررسی درخواست تهران برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای مانعی وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای لاوروف گفت بر پایه مقررات سازمان همکاری‌های شانگهای، کشورهایی که خواستار الحاق به این سازمان هستند نباید تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد باشند. جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادامه فعالیت‌های بحث برانگیز اتمی‌اش تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه به دانمارک درباره اقدام این کشور برای برقرار کردن مجدد کنترل گذرنامه‌های مسافران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای باروسو این هشدار را در تماس تلفنی با لارس لوکی راسموسن نخست وزیر دانمارک و سپس با ارسال نامه‌ای رسمی برای او مطرح کرد. رئیس کمیسیون اروپا گفت این اقدام دانمارک ناقض قانون اتحادیه اروپا و توافقنامه شنگن برای سفر آزادانه در آن اتحادیه است. دولت دانمارک روز چهارشنبه اعلام کرد برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و جرایم سازمان یافته کنترل گمرکی دائمی خود را در مرزهایش با آلمان و سوئد مجددا برقرار می‌کند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که ساعت 7:30 مجدداً با او خواهیم بود برای شنیدن مهمترین خبرها. اینک بپردازیم به آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا قرار هفته آینده برای تحریم بانک تجارت ایران و اروپا تصمیم بگیرند. این بانک متهم علارغم تحریم ها در یک معامله نفتی شرکت داشته. اردن و مراکش قرار به شورای همکاری خلیج فارس بپیوندند. در همراهی فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا ابعاد اقتصادی چنین رویدادی رو به ویژه در پیوند با ایران بررسی میکنیم. پس از شنیدن نخستین ترانه امروز، روزنامه‌های امروز ایران رو در همراهی شهرام رفیع‌زاده برای شما ورق می‌زنیم. سپس به جهان ورزش سری می‌زنیم با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی که امروز درباره دلایل لغو سفر تیم تیراندازی ایران به آمریکا، بازی‌های هفته ما قبل پایانی لیگ برتر فوتبال ایران، لیگ برتر فوتبال انگلیس و تیم منچستر یونایتد که در یک قدمی رسیدن به مقام قهرمانی برای 19th بار قرار داره و چنین اگر چنین بشه رکورد لیورپول رو خواهد شکست و همچنین درباره بسکتبال آمریکا برای ما خواهد گفت. بانک تجارت ایران و اروپا که مقر اون در شهر هامبورگ آلمان هست احتمالاً به زودی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیره. آنگونه که از محافل دولتی آلمان در شهر برلین شنیده میشه، قرار وزیران امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در همایشی در 2 خرداد در بروکسل در مسیر تحریم کردن بانک تجارت ایران و اروپا گام بردارند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
حدود 1.5 ماه است که بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ آلمان به خاطر انتقال پول یک معامله نفتی میان ایران و هند در کانون توجه کشورهای اروپایی و آمریکا قرار گرفته. اکثر سهام این بانک متعلق است به بانک صنعت و معدن ایران و 3 بانک دیگر تجارت، ملت و رفاه هم از سهامداران آنند. این بانک دقیقاً 40 سال است که در شهر هامبورگ بنیان گرفته و امور داد و ستد ایران به ویژه با کشورهای اروپایی را در دست دارد. این بانک سال پیش به اتهام دست داشتن در خرید تجهیزات نظامی و دور زدن تحریم‌ها در پیوند با برنامه اتمی ایران در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت و در پی آن 11 سناتور آمریکایی هم در نامه‌ای به گیدو وستبله وزیر خارجه آلمان از وی خواستند که جلوی داد و ستد بانک تجارت ایران و اروپا را با ایران بگیرد، ولی دولت آلمان همواره عنوان می‌کرد که فعالیت‌های این بانک زیر نظر است و اگر نشانه‌ای به دست آید که این بانک ایرانی در برنامه اتمی ایران دخالت دارد، بلافاصله دولت آلمان از خود واکنش نشان خواهد داد. در میان سوای آمریکا، فرانسه، بریتانیا و همینطور چند کشور اروپایی هم خواهان تحریم بانک تجارت ایران و اروپا از سوی اتحادیه اروپا شدند. آنگونه که روزنامه ها می نویسند، فعالیت بانک تجارت ایران و اروپا در ماه‌های اخیر رنجیدگی خاطر دولت آمریکا را هم به دنبال داشته. آنگونه که از محافل دولتی آلمان در شامگاه جمعه شنیده شده، قرار است وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در همایش خود در دوم خرداد ماه در بروکسل مقدمات لازم برای تحریم بانک تجارت ایران و اروپا را فراهم سازند. به این ترتیب اگر بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرد، امور صادراتی ایران در اروپا دچار اختلال شدید می‌شود، زیرا این مؤسسه مالی آخرین بانکی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون از طریق آن به داد و ستد در اروپا مشغول بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
به تازگی منابع دیپلماتیک و رسانه‌های عرب از احتمال پیوستن دو کشور مراکش و اردن به شورای همکاری خلیج فارس سخن گفتند. در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، چشمانداز همکاری‌های منطقه‌ای در دنیای عرب و خاورمیانه رو مورد مطالعه قرار میدیم. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی، و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امکان پیوستن مراکش و اردن به شورای همکاری خلیج فارس رو تا چه اندازه باید جدی تلقی کرد به نظر شما؟
هفته گذشته 13 نشست مشورتی سالانه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض برگزار شد و در پایان این نشست بود که اعلام شد که این سازمان دو تقاضای جدید الحاق دریافت کرده از طرف مراکش و همینطور از طرف اردن، و این تقاضاها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مراکش و اردن خارج از مسلمان و عرب بودنشون سه ویژگی دارند. اول اینکه هر دوی اونها نظام پادشاهی دارند. ویژگی دومشون این هست که فاصله جغرافیایی دارند با منطقه خلیج فارس. مراکش در شمال آفریقاست و اردن هم جزی از خاورمیانه است. و بالاخره ویژگی سوم اینکه هر دو کم و بیش فقیر هستند و درآمد سرانه مردمانشون در سطحی هست خیلی پایین تر از 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس. با توجه به این تفاوت‌ها، این پرسش مطرح میشه که آیا واقعاً ادغام مراکش و اردن در این شورا امکان پذیر هست؟ در نگاه اول این ادغام خیلی سخت به نظر میرسه، ولی از طرف دیگه نباید فراموش کرد که دنیای عرب یک دوره تاریخی رو از سر میگذرانه در حال حاضر، و در خاورمیانه هم مثل خیلی دیگر از مناطق جهان همکاری‌های منطقه‌ای به خصوص در عرصه اقتصادی یک نیاز واقعی هست.
تجربه نشون میده که پیشبرد همکاری اقتصادی منطقه‌ای، حالا در هر منطقه‌ای که باشه، نیاز به یک موتور محرکه داره. به نظر شما شورای همکاری خلیج فارس میتونه چنین موتوری باشه؟
طی چند دهه گذشته همه تلاش‌ها برای ایجاد یک همگرایی اقتصادی منطقه‌ای در خاورمیانه شکست خورده، جز شورای همکاری خلیج فارس که در این زمینه موفقیت‌هایی داشته، البته به صورت نسبی. همونطور که گفتید، همکاری منطقه‌ای نیاز به موتور محرکه داره و در خاورمیانه به نظر من دو قطب هستند که میتونند این نقش رو بازی بکنند. یکی شورای همکاری خلیج فارس هست که مجموعه نسبتاً پویایی هست، و هستند تحلیلگرانی که میگویند 6 کشور عضو این شورا میتوانند مثل 6 عضو اولیه اتحادیه اروپا یک اتحادیه بزرگ رو در دنیای عرب به وجود بیارند. قطب دیگر ترکیه هست که با استفاده از برگهای برندهی که در اختیار داره میتونه کاری کنه که همکاری اقتصادی از صورت صرفاً عربی خارج بشه و جنبه واقعا منطقه‌ای پیدا بکنه.
آقای خواوند، توسعه احتمالی شورای همکاری خلیج فارس به کشورهای تازه از نقطه نظر سیاسی و استراتژیک خیلی مهمه، از نظر اقتصادی هم همینطور. در صورتی که این اتفاق بیفته چه تأثیری بر موقعیت ایران خواهد داشت؟
بعضی از تحلیلگران چه در دنیای عرب و چه در غرب میگویند که شورای همکاری خلیج فارس با توجه به خطری که از ناحیه جمهوری اسلامی احساس میکنه، علاقه داره به اینکه به دیگر کشورهای عرب نزدیک بشه. به هر حال ایران نمیتواند نسبت به چشمانداز همکاری‌های منطقه‌ای در خاورمیانه بی علاقه باشه. ایران عضو سازمان همکاری اقتصادی یا اکو هست که عملاً کار مثبتی انجام نمیده. برای ایران مشارکت فعال در ساختن خاورمیانه جدید که همگرایی اقتصادی یکی از پایه‌های اصلی اون هست بسیار بسیار مهم هست و به همین علت مسئله احتمال گسترش شورای همکاری خلیج فارس از طرف ایرانی‌ها من فکر می‌کنم که با علاقه دنبال خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای خواوند.
متشکرم آقای حسینی.
خب تا این لحظه گذشته از خبرها راجع به بانک و مسائل مالی و اقتصادی مطالبی شنیدیم. اینک میرسیم به نخستین ترانه بامداد امروز که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن. نام ترانه هست دلخوشی با صدای شادمهر عقیلی از آلبوم دهاتی. خواننده و بازیگر 38 ساله ایرانی شادمهر عقیلی فعالیت حرفه‌ای خودش رو از واحد موسیقی صدا و سیما آغاز کرد. اولین آلبوم او بهار من نام داشت که مجموعه ای از موسیقی بی کلام شامل ملودی های آشنا و خاطره انگیز بود و شادمهر عقیلی در این آلبوم سازهای ویولون، گیتار و پیانو رو نواخته بود. در آلبوم بعدی فصل آشنایی صدای شادمهر عقیلی برای نخستین بار منتشر شد. شادمهر که در حال حاضر در آمریکا به سر میبره تا کنون 14 آلبوم به بازار عرضه کرده و یکی از هنرمندای پرکار و محبوب نسل جوان به شمار میره.
کاش میشد از تو دلم حرفامو بیرون بریزم، یه شبم عشقامو من تو دامن اون بریزم. نه من نمیخوشه که یاری مثل اون داره، سر حرفش میمونه این دیوونه تا جون داره، سر حرفش میمونه این دیوونه تا جون داره. کاش میشد از تو دلم حرفامو بیرون بریزم، یه شبم عشقامو من تو دامن اون بریزم. دل من نمیخوشه که یاری مثل اون داره، سر حرفش میمونه این دیوونه تا جون داره، سر حرفش میمونه این دیوونه تا جون داره.
خوشی رو ازم بگیرن،
اگه اون وجود نمیداشت
میخوان آتیش بزنن به هستی من،
اگه اون وجود نمیداشت
حال من اینجوری باشه نمیداشت هر بیو ترسی دیگه.
در این روز اول هفته روزنامه‌های ایران هم بعد از یک روز تعطیل بیرون اومدن و برای ورق زدن اونها در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته جریان انحرافی در دولت با مقاصد انتخاباتی در میان مردم پول توزیع می‌کنه.
بله، امروز روزنامه‌های روزگار، رسالت و جمهوری اسلامی در عناوین اصلی خودشون، حتی روزنامه رسالت که تا پیش از این از حامیان درجه اول دولت بود، در تیتر اصلی خودش در صفحه یک نوشته که جریان انحرافی نزدیک به آقای احمدی نژاد با مقاصد انتخاباتی، انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه سال جاری قرار هست برگزار بشه، در حال توزیع پول در میان اقشار مختلف مردم هست تا اونها رو به سمت خودشون بکشن و متمایل بکنن. البته روزنامه روزگار از قول آقای جنتی نوشته که این جریان غیر از این اقدامات نظیر توزیع پول به امریکا هم چراغ سبز نشون میده و عجیبه که از اون ورم ادعا کردن که با امام زمان هم در ارتباط هستن و وزرا و افرادی رو که نصب میکنن یا برکنار میکنن به نوعی دستور امام زمان هست. به هر حال آقای احمد جنتی به نوشته این روزنامه ها گفته که در صورت اینکه دولت همچنان پای خودش رو کج بذاره، مردم با اونها به شدت برخورد خواهند کرد.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم که چند روز پیش گفته بود با بدحجابی مبارزه میکنه، این بار برای برخورد با تجمع سبزها در 25 اردیبهشت اعلام آمادگی کرده.
امروز دو روزنامه ابرار و کیهان اظهارات فرمانده نیروی انتظامی رو منتشر کردن. تهدید کرده آقای اسماعیل احمدی مقدم فعالان جنبش سبز و مردم رو که در صورت برگزاری هر گونه تجمع اعتراض‌آمیز در روز 25 اردیبهشت نیروی انتظامی به شدت با اونها برخورد خواهد کرد. البته دلیل این تهدید فرمانده نیروی انتظامی این هست که فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور اعلام کردند که روز 25 اردیبهشت ماه اعتصاب و اعتراض سراسری برگزار خواهند کرد در اعتراض به سیاست‌های مقامات حاکم بر جمهوری اسلامی. البته همزمان روزنامه کیهان نوشته که حسین همدانی فرمانده سپاه تهران هم روز گذشته در جریان یک مانور نیروهای بسیج در یکی از پادگان‌های تهران گفته که ما هم آمادگی داریم که بار دیگر با جریان سبز که ایشون از اونها به عنوان فتنه نام برده مقابله بکنیم.
در ایران کارمندان و دانشجویان به دلیل بی‌حجابی یا مخالفت با جناح حاکم تهدید به اخراج از محیط کار و دانشگاه شدند.
روزنامه‌های دنیای اقتصاد و مردم سالاری امروز گزارش دادن که آقای مکارم شیرازی که از مراجع تقلید نزدیک به حاکمیت هست و در قم مستقر هست، اعلام کرده که اولین قدم در مبارزه با بدحجابی رو باید دولت برداره و راهی که ایشون نشون داده اینه که افراد بدحجاب، به ویژه زنان بدحجاب که در ادارات کار میکنن رو اخراج بکنن. همزمان آقای کامران دانشجو که وزیر دولت هست، وزیر علوم هست در دولت آقای احمدی نژاد، هم تهدید کرده که دانشگاه محل آرایش نیست و دانشجویان دختر رو ایشون تهدید کرده که اخراج خواهد کرد. روزنامه روزگار اصل صحبت‌های وزیر علوم رو منتشر کرده و نوشته که ایشون تهدید کرده که معاندان با نظام و کسانی که با جمهوری اسلامی مخالف هستند جاشون تو دانشگاه نیست و اخراج خواهند شد.
محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته تورم تا سالگرد هدفمندی یارانه‌ها به 40% میرسه.
این خبری هست که روزنامه ابرار منتشر کرده از قول آقای خباز که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هست. ایشون گفته که در حال حاضر دولت از مکانیزم های استفاده میکنه برای جلوگیری از افزایش تورم و این مکانیزم مقطعی هست، پاسخگو نخواهد بود در بلند مدت و با ادامه روند کنونی تا آذر ماه سال 90 که یک سال از هست یارانه ها خواهد گذشت، تورم در ایران به 40% میرسه. آقای خباز گفته که در حال حاضر دولت از بودجه عمرانی ور میداره و صرف هزینه های جاری میکنه تا جلوی تورم رو بگیره، اما این یک فنری هست نرخ تورم که هرچه بیشتر بهش فشار وارد بشه و جلوی انبساط اون گرفته بشه در آینده با شدت بیشتری باز خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. البته تا دقایق دیگه مجدداً با شهرام رفیع‌زاده وعده خواهیم داشت برای بررسی رویدادهای استانهای مختلف کشور. فعلا یک پیام درباره طول موج‌ها میشنویم و بعدش با حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش میشیم.
دوستان، موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 6:30 بامداد صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر از طول موج های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com.
دنیای ورزش. لغو سفر تیم ملی تیراندازی ایران به آمریکا میان دو نهاد ورزشی کشور برخورد به وجود آورده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی میگوید سفر تیم‌های ورزشی به آمریکا 3 مجوز لازم دارد که تیم تیراندازی ایران هیچ کدام از آنها را نداشته و به همین دلیل سفر آن لغو شده است. از سوی دیگر، مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی مدعی است فدراسیون هیچگاه خلاف تدبیر سازمان تربیت بدنی عمل نکرده و میگوید بین دولت و مجلس اختلاف افتاده، ما را متهم می‌کنند. مهدی هاشمی در مورد وضع مالی فدراسیون تیراندازی هم میگوید حالا زمانی است که با فروختن فرش زیر پایمان باید آبروی کشور را حفظ کنیم. تیم تیراندازی ایران روز پنجشنبه قرار بود برای شرکت در مسابقات تیراندازی جام جهانی که از فردا در جورجیای آمریکا آغاز می شود تهران را ترک گوید. تیم فوتبال پرسپولیس امروز عازم اصفهان می شود تا فردا در هفته مقابل پایانی لیگ برتر در برابر سپاهان قرار گیرد که تقریبا قهرمانیش قطعی است. سپاهان با 65، استقلال با 59 و سوباهان با 57 امتیاز تیم‌های اول تا سومند. پرسپولیس با 54 امتیاز در رده چهارم ایستاده. استقلال با ملوان بازی دارد و سوباهان با نفت تهران. در انگلیس تیم فوتبال منچستر یونایتد امشب قهرمانی در لیگ برتر را جشن خواهد گرفت اگر یک امتیاز در زمین تیم رده 15 جدول یعنی بلک برن کسب کند. دو هفته مانده به پایان بازی‌ها، منچستر یونایتد با 76 و چلسی با 70 امتیاز اول و دومند. چلسی فردا میزبان نیوکاسل است. تیم بسکتبال شیکاگو با کسب 4مین پیروزی در مقابل آتلانتا به فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا در منطقه شرق راه یافت. از زمان مایکل جردن، بازیکن اسطوره‌ای تیم شیکاگو، یعنی از 13 سال پیش تا کنون، این نخستین بار است که شیکاگو به فینال کنفرانس شرقی راه می‌یابد.
The Chicago Bulls with a chance to advance to the conference finals for the first time since 1998, since the Michael Jordan days.
بازی‌های هفتگانه فینال منطقه شرق آمریکا روز یکشنبه با مسابقه میان شیکاگو و میامی آغاز خواهد شد. فینال منطقه غرب یا کنفرانس غربی را دالاس با یکی از دو تیم ممفیس یا اوکلاهاما برگزار خواهد کرد. اوکلاهاما فعلا 3-2 از تیم ممفیس پیش افتاده و بازی ششم و یا هفتم برنده را تعیین خواهد کرد. و در آمریکای لاتین مسابقات فوتبال باشگاه‌های این منطقه معروف به کوپا لیبرتادورس دو بازی دیگر یک چهارم نهایی را برگزار کرد که تی آن تیم‌های جاگوار مکزیک و سرو پورتنو از پاراگوئه 1-1 مساوی شدند. نماینده آرژانتین ولس سارسفیلد با 3 در زمین تیم لیبرتاد از پاراگوئه پیروز شد. 2 از 3 تیم آرژانتینی را مارتینز به ثمر رساند.
و مارتینز دفینه سل ترسیرو یه تاتا پول ارکیرا میدیا گول.
بازی های برگشت 1/4 نهایی کوپا لیبرتادورس هفته آینده برگزار می شود.
حبیب روشنزاده.
این رادیو فرداست
و اعلام ساعت 7:30 که نهیبیه برای اونها که باید از خواب بیدار شن و روز کاری رو آغاز کنن. در چنین لحظاتی شنونده یه برنامه صبحانه با خبر هستید در بامداد شنبه 24 اردیبهشت. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود و ضمن اینکه شما رو در جریان مهمترین خبرها قرار میدیم، مطالب و گزارش‌های متنوع دیگه‌ای هم همراه با موسیقی تقدیمتون می‌کنیم. امروز در خوزستان، در استان‌های فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس، به اضافه آذربایجان شرقی و غربی، هوا آلوده همراه با گرد و غبار شدیده. گیلان، قزوین، زنجان، تهران و اصفهان در بعد از ظهر با گرد و غباری با غلظتی کمتر روبرو خواهند بود و در بعد از ظهر در اثر وزش باد و رکبار و رعد و برق به تدریج از میزان آلودگی در تهران و شهرهای شمالی کاسته میشه و همچنین آذربایجان. مشروع وضع هوا در ساعت 8. در ادامه مسیر برنامه صبحانه با خبر در معبر خبرها با محمد رضا کاظمی وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
درود و صبح خیر. آمریکا خواسته مخالفان حکومت لیبی را برای به رسمیت شناختن کامل دیپلماتیک برآورده نکرد. محمود جبرائیل از اعضای ارشد شورای ملی انتقال لیبی پیش از دیدار روز جمعه خود با تام دانیلون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا این درخواست را مطرح کرده بود. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: ما بر این باوریم که شورای ملی انتقال طرف گفتگوی معتبر و مشروعی از سوی مردم لیبی است و مسئله به رسمیت شناختن یکی از مسائل سیاسی متعددی است که در حال بررسی است. به گفته یک مقام آلمانی، اتحادیه اروپا احتمالاً بانک تجاری ایران و اروپا را که در شهر هامبورگ آلمان مستقر است تحریم خواهد کرد. این مقام آلمانی که نامش فاش نشده روز جمعه درباره دلیل این اقدام به خبرگزاری رویترز گفت: مدارک زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این بانک با شرکت‌ها و نهادهای تحت تحریم همکاری می‌کند. آمریکا با این استدلال که بانک تجاری ایران و اروپا از فعالیت‌های اتمی و نظامی ایران حمایت می‌کند، از آلمان خواسته بود تا مانع از فعالیت آن شود. آمریکا از سرکوب خونین معترضان در سوریه ابراز خشم کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با اشاره به این مطلب که فرصت برای دولت سوریه برای پاسخگویی به درخواست‌های مردمش در حال پایان یافتن است گفت:
We continue to look at ways to apply pressure on the Syrian regime. We continue to express clearly.
ما به تلاش خود برای یافتن راههایی برای وارد کردن فشار به حکومت سوریه ادامه خواهیم داد. سازمان ملل میگوید در جریان اعتراض‌های هفته‌های اخیر در سوریه حدود 850 تن توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته و هزاران تن بازداشت شدند. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم قصاص در مورد یک مرد ایرانی را متوقف کند. طبق حکم دادگاه، آمنه بهرامی قرار است امروز مجید موحدی را که 7 سال پیش به صورتش اسید پاشیده و او را نابینا کرده بود با اسید نابینا کند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نوشت: هرچقدر هم جنایتی که در مورد خانم بهرامی روی داده وحشتناک باشد، اما اجرای حکم قصاص در مورد آقای موحدی مصداق شکنجه است و مقام‌های ایرانی طبق قوانین بین‌المللی باید مانع از اجرای آن شوند. بر پایه گزارش روز جمعه یکی از رادیوهای اسپانیا، دادستانی دادگاه بین‌المللی جنایی روز دوشنبه حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی را صادر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رادیو کاده ناصر از قول منابعی در دادگاه بین‌المللی جنایی گفت: حکم بازداشت یکی از پسران معمر قذافی و رئیس سازمان جاسوسی لیبی نیز صادر خواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد در صورت لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، در راه بررسی درخواست تهران برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای مانعی وجود ندارد. نخواهد داشت. از میخوام به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای لاوروف گفت: بر پایه مقررات سازمان همکاری‌های شانگهای، کشورهایی که خواستار الحاق به این سازمان هستند، نباید تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد باشند. کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در سازمان همکاری‌های شانگهای عضویت دارند و ایران، پاکستان، هند و مغولستان به عنوان ناظر در آن حضور دارند و رئیس کمیسیون اروپا به دانمارک درباره برقرار کردن مجدد کنترل گذرنامه‌های مسافران هشدار داد.
خیلی ممنون آقای کاظمی. وعده ما و شنوندگان با شما برای شنیدن مجدد خبرها در ساعت 8:02. حالا بریم سراغ آنچه تا ساعت 8 خواهیم داشت. اجرای قانون قصاص در ایران همچنان ادامه داره. این بار قصاص چشم در برابر چشمه. شخص ضارب باید در ازای چشمان کور شده شخص مضروب چشمان خودش را از دست بده. با وجود مجازات‌های گوناگون، آمار جرم در ایران به جای کم شدن افزایش داشته. پس از شنیدن دومین ترانه بامداد امروز، نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای استانهای مختلف کشور. امروز در برنامه هفتگی دنیای نشر، فرج سرکوهی درباره جوز سرامگو نویسنده پرتغالی و کتاب خاطرات کوچک او که امسال یک سال پس از مرگش منتشر شده برای ما خواهد گفت. چند تا از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو هم در این بخش بیشترین طرفای ساعت 7:58. آنگونه که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، امروز قرار مجازات قصاص در مورد فردی که به صورت یک دختر اسید پاشیده به مورد اجرا در بیاد. چشم در برابر چشم. بر پایه این گزارش، مجید در سال 1383 به صورت دختری به نام آمنه اسید پاشید و سبب کوری چشمان او شد. حالا بر پایه حکم دادگاه قرار چشم مجید هم از طریق ریختن اسید نابینا بشه. در همین راستا همکارم مراد ویسی با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ایران در نیویورک، گفتگو کرده و نخست از او درباره آخرین وضعیت این پرونده پرسیده. هادی قائمی:
بنا به آخرین اطلاعاتی که ما داریم، قرار است که این حکم قصاص انجام بشه، اما تلاش هایی هم شده که خانم آمنه و خانواده اش متقاعد بشن که بلکه از این چشم پوشی کنن. اما باید صریحا بگم که خانم آمنه قربانی یک جرم جنایی از طریق آقای مجید بوده و هیچ شک و تردیدی هم نیست که ایشون حق داره که مجازات آقای مجید رو درخواست کنه. مشکل عمده این هست که نوع این مجازات چی باشه و آیا با کور کردن چشمان مجید راه حل درستی در این پرونده یا کلن در کل جامعه در این موارد حل میشه یا نه.
آقای دکتر، به لحاظ حقوق بشری این نوع مجازات چطور قابل توضیح و توجیه هست؟
بله، این مجازات به طور کاملا مشخص یک شکنجه هست و به هیچ وجه قابل قبول نیست و هیچ وقت با شکنجه مجرمین ما نمیتونیم این هر نوع جرمی را از جامعه ریشه کن کنیم. و طبق قوانین ایران، دو چشم خانم آمنه متاسفانه، چون که یک زن هست، فقط مساوی با یک چشم آقای مجید حساب میشه و این هم کاملا بسیار در دنیای امروز تکان دهنده هست.
آقای قائمی، یه نکته دیگه که وجود داره این که اون حقی که از خانم آمنه در این وسط ضایع شده، به لحاظ حقوق بشری اون چطور قابل دفاع هست؟
100% خانم آمنه حق دارن خواستار مجازات باشن، جنایتی علیهشون انجام شده. در این که باید مجازات بشه هیچ شک و تردیدی نیست، اما با کور کردن شاید خشونت حکومتی رو ترویج میدیم و به مردم یاد میدیم که با خشونت بر علیه همدیگر میتونن حس انتقام جوییشون رو رفع کنند، اما این فقط باعث گسترش خشونت میشه.
این خانم گفتن که اصرارشون بر انجام این امر بیشتر از اون که برای مجازات باشه برای بازدارندگی هست. پس شما با این توضیحتون میفرمایید که این نوع مجازات بازدارنده نیست و باید به راه حل های دیگه ای متکی شد.
بله، شکنجه مجازات محسوب نمیشه و فقط ترویج خشونت هست و در حقیقت مهر سه زدن بر اعمال خشونت هست. حالا چه میخواد به حکم دادگاه باشه، چه میخواد شخصی مثل مجید که این جنایت رو در اول انجام داده. هر دوی اینها یک حالت جنایت هست.
و در این میان نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشری اگر این راه رو درست نمیدونن، در مقابل با چنین مواردی که جنایت هست، راه حل هاشون چیه؟ آیا راه حل هاشون راه حل های پیشگیرانه است یا مجازات های جایگزین؟
مسئله مجازات و مسئله قضایی وقتی که جرمی مرتکب میشه در تمام دنیا وجود داره. مسئله ما احکام قصاص است و قانون قصاص است که این گونه خشونت رو دوباره باز تولید میکنه. ولی کن دوباره تکرار میکنم، اعمال قصاص فقط باز تولید خشونت هست و متاسفانه فقط این یک پرونده نیست. ما باید کل مسئله این قانون قصاص رو مورد نظر قرار بدیم و اگر هم بر اساس مذهب و دین توجیه میشه، بسیاری از علمای مذهبی هستند که تجزیه و تحلیل کردند که در دنیای امروز قصاص لازم نیست جز احکام باشد، برای مجازات و راه‌های دیگری برای حل این گونه جنایت ها وجود دارد.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران در نیویورک به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در همین حال محمد باقر ذوالقدر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از رشد فزاینده جرم در جامعه خبر داده و وضعیت زندان‌ها را نگران کننده خوانده. سال گذشته مدیر کل بهداشت و دربان سازمان زندان‌ها در جریان بازدید وزیر بهداشت از یکی از زندان‌ها از ابتلای 20% از زندانیان به دو بیماری سل و ایدز به طور همزمان و اعتیاد درصد بزرگی از زندانیان به مواد مخدر خبر داده بود. الهه روانشاد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه میگوید که بر اساس معیارهای عمومی نرخ رشد جرم در جامعه در حال افزایش است. اما چرا میزان آمار جرم در ایران رشد سعودی دارد؟ احمد بشیری قاضی پیشین دادگستری در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید سابقه قضایی و تجارب اندوخته اش از دوران قضاوت و قاضی بودن حاکی از آن است که همیشه بالاترین آمار جرم در جامعه به دو عامل اصلی بستگی دارد.
یکی عامل فرهنگیه که هر چه سطح فرهنگ در جامعه دچار آشفتگی و اختلال باشه یا کمبود داشته باشه در زیاد جرم اثر می‌گیره. یکی دیگر که من معتقد هستم که از اون اولی هم مهمتر هست، علل اقتصادی. نمی‌شود جرم اضافه بشه در یک اجتماعی ولی یک سرش به اقتصاد نابسامان و آشفته اون اجتماع بند نباشه. ما در حال حاضر همین آماری که خود دستگاه قضایی اخیراً داده بود، میزان چک‌های برگشتی در نزد مردم بارها نسبت به گذشته زیاد شده. خب ما زمانی که قاضی بودیم، خب در زمان ما هم چک برگشتی وجود داشت ولی اصلاً قابل مقایسه با امروز نبود. چرا این چک برمیگرده؟ برمیگرده به عوامل فرهنگی اجتماع و برمیگرده باز هم به همون پیچ و خم‌های اقتصادی. اینا رو نمیشه منکر شد.
احمد بشیری که خود سالها به صدور احکام مختلف برای مجرمان میپرداخته، در پاسخ به این سوال که تا چه حد مجازات مجرم را متنبه کرده و نادم از جرائمش به دامان اجتماع باز میگرداند میگوید
به نظر بنده مجازات کمترین سهم رو در از بین رفتن جرم داره. تجربه ما نشون داده، بارها و بارها شده، ما خودمون کسی رو محکوم کردیم بودیم، فرستاده بودیم به زندان، بعد از اینکه از زندان آزاد شده بود دوباره مرتکب جرم شده بود. بعضی مواقع اینجوری اشخاص اساسا به ارتکاب جرم دیگه عادت میکنن، براشون مهم نیست که به زندان برن، براشون مهم نیست که براشون مجازات معلوم بشه. پس نتیجه‌ای که حاصل میشه از این قضیه این است که زندانی کردن و مجازات‌های سخت و اینها عملاً در از بین مردن جرم سهم کمی داره.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برخوردهای پلیسی و کیفری را برای مقابله با جرم چاره‌ساز نمی‌داند. در این مورد احمد بشیری نیز با او موافق است. آقای بشیری می‌گوید ریشه یابی جرم بهترین راهی است که در یک جامعه جرم خیز می‌تواند به کار گرفته شود.
باید نشست و علت و معلول‌ها را بررسی کرد ولی اصلا جرم از کجا برمی‌خیزه؟ بستر جرم را باید بررسی کرد. نه اینکه ما بیاییم از مقطعی صحبت بکنیم که مجرم میره به زندان، خب بره میره برمیگرده دوباره هم میره. اون چیزی که او رو وادار کرده که دوباره مرتکب جرم بشه باید اونو بررسی کرد. یا یک عامل فرهنگیه یا یک عامل روانی و روحیه یا یک عامل اقتصادیه. پس راه چک بی محل کشیدن اینه باید بست، راه دزدی کردن اون شخصی که دزدی میکنه به کرات باید بست، ولی قطع دست اون دردی رو دوا نمیکنه.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفته است که افزایش آمار جرائم تنها به ایران محدود نمیشود و میافزاید که سازمان ملل متحد از روند سعودی 5% جرم در جهان خبر میدهد. اما احمد بشیری راه درازی میان آمار افزایش جرم در ایران و کشورهای پیشرفته میبیند.
وقتی ما روابط علت و معلول بررسی بکنیم، قربال بکنیم این عللی رو که افراد کارهای مجرمانه میکشه، میرسیم به همون چند درصد. اون وقت ما میرسیم به اون چند درصدی که به صورت متعارف در همه دنیا به جرایم اضافه میشه. ولی ما هنوز با اون مرحله خیلی فاصله داریم. ما باید خیلی کار بکنیم تا بتوانیم برسیم تمام روابط علت و معلول باید بررسی کرده باشیم تا برسیم به اون چند درصد مختصری که در دنیا به جرایم اضافه میشه. ما بگیم بله مال ما هم طبیعیه، بله ممکنه در کشور ما این اتفاق بیفته.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هرچند در آغاز به رشد فزاینده جرم در جامعه معترف بود و حتی وضعیت زندگی زندانیان را در زندانهای ایران نگران کننده خوانده بود و از جمله گفته بود که کف خوابی، خوابیدن 2 یا 3 نفر بر روی 1 تخت خواب، خوابیدن در راهروها و حتی در پاگرد راه پله‌ها امری طبیعی در زندان‌های کشور است، اما در نهایت گفته بود که انحراف و کجروی در جامعه تنها به ایران باز نمی‌گردد، ولی در ایران به دلیل آرمان‌ها و شعارهایی که مطرح شده جرم اندک هم برای ما زیاد است.
حرف ایشون که جرم اندک صحبت میکنن، این جرم اندک معنیش روی پلکا خوابیدن نیست، معنیش هزار جور مشکلات دیگری که در زندانها وجود داره برای زندانیان نیست و معنیش هزار جور مشکلات دیگری که در خارج از زندان برای افراد ممکنه به وجود بیاد و اینها را به ارتکاب جرم بکشانه نیست. چه اتفاقی افتاده برای این مردم؟ این همه به جون خودشون افتادن. این مسئله رو باید بررسی کرد. اگر ما گفتیم این مقدار کمش هم برای ما زیاده، مقدار جرم رو کم کردیم، یعنی از اون پله‌ها دیگه مردم همه رفتن سر جای خودشون خوابیدن، این که راه حل برطرف کردن مشکلات اجتماعی نیست. باید واقعا مسائل رو از دید پژوهشگرانه، از دید محققانه، از دید عالمانه بررسی کرد و دربارش صحبت کرد.
ساعت دقیقا 7:47 دقیقه است. میرسیم به دومین ترانه بامدادی امروز به نام دریا دریا با صدای زیبای رامش، ترانه شعر از دوست عزیزم ایرج جنتی عطایی. هنرمند ناماشنا آذر محبی مشهور به رامش که امسال به 65 سالگی پا میگذاره با برنامه رادیویی گلها فعالیت هنریش رو آغاز کرد و خیلی زود تبدیل به یکی از خواننده‌های موفق سبک پاپ ایران شد. رامش با اجرای صدها ترانه در سالهای پیش از انقلاب به عنوان خواننده پرکار با صدای زیبا شناخته شده بود. ترانه دریا دریا با صدای رامش.
دریا دریا گنج خفته اسراری، دریا دریا عشق مرده در خود داری، عشق گریزانم را ز من بگیر ای دریا، من تنها میمونم اگر بگیری او را، جدا از او با غم ها من تنها میمونم. از توفان. دریا دریا در سیاهی این شب تنها تنها تو غم مرا میدانی. عشق گریزانم را ز من بگیر ای دریا، من تنها میمونم اگر بگیری او را. جدا از او با غم را من تنها میمونم.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق او گذری داریم به استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، بر پایه خبرهایی که برای ما دارید، 5 نفر در استانهای کرمان و مازندران اعدام شدند.
بله، اونطوری که رسانه‌های محلی از کرمان و مازندران گزارش میدن، 1 نفر در مازندران در شهرستان تونکابون اعدام شده. دادگاه انقلاب تونکابون اعلام کرده که اتهام این شخص قاچاق مواد مخدر بوده و با حضور مسئولان انتظامی و قضایی در زندان شهر تونکابون اعدام شده. در کرمان هم 4 نفر بنابر اطلاعیه دادگستری استان کرمان طی 2 روز گذشته در زندان مرکزی این شهر اعدام شدن. اتهام این افراد هم قاچاق مواد مخدر اعلام شده. نکته دیگری که در کرمان قابل گفتن هست اینه که فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان حسین چناریان اعلام کرده که طی روزهای اخیر 2 نفر رو به اتهام شرارت نیروی انتظامی در مناطق مختلف کرمان با گلوله هدف قرار داده و کشته.
در سیستان و بلوچستان 1 عضو سپاه پاسداران طی درگیری با افراد مسلح کشته شد.
رسانه‌های محلی در سیستان و بلوچستان گزارش دادند که 1 عضو بسیج که از سپاه پاسداران مأمور بود در نیروی انتظامی به نام حسین مالکی نسب در درگیری 3 شنبه گذشته میان مأموران نیروی انتظامی و گروهی که مقامات رسمی اونها رو اشرار معرفی کردن در مرزهای سیستان و بلوچستان کشته شده. البته به گفته مقام‌های قضایی در سیستان و بلوچستان 1 نفر از مهاجمان هم در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان کشته شده.
شمار کارگران کشته شده در اثر آتش سوزی در ساختمان در حال ساخت مشهد به 9 نفر رسید.
روز 10 اردیبهشت ماه سال جاری 1 آتش سوزی در یکی از مجتمع‌های مسکونی در حال ساخت در مشهد روی داد که تصاویر و گزارش‌های بسیار تلخی درباره سوختن 6 کارگر در اونجا منتشر شد. 7 کارگر دیگر به شدت سوخته بودند، به بیمارستان‌های مشهد منتقل شدند که الان اعلام شده که 3 نفر دیگر از این کارگران هم در بیمارستان جان خودشون را از دست دادند و به این ترتیب شمار کشته شدگان در این آتش سوزی به 9 نفر رسید.
مدارس تبریز و ارومیه به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند.
رسانه‌ها از آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی گزارش دادن که به دلیل آلودگی شدید هوا در استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی مدارس نوبت صبح در این 2 استان به ویژه در شهرهای تبریز و ارومیه تعطیل اعلام شده و اونطوری که مقامات محلی محیط زیست در آذربایجان غربی گفتن، در حال حاضر میزان غلظت گرد و غبار در ارومیه 1650 میلی گرم در متر مکعب هست که 10 برابر حالت عادی هست.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم از شما آقای حسینی. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
دنیای نشر.
نویسنده بزرگی که جایزه ادبی نوبل را در کارنامه خود دارد، به روزگاری که گرد پیری بر سر او نشسته و 80 سالگی را پشت سر گذاشته است، به دوران کودکی خود برمی گردد یادهای دوران کودکی خود را به ادبیات احضار کرده و آنها را در قالب برش‌های مستقل اما پیوسته از رخدادهای گوناگون با سادگی روانی و خلاقیت تصویر و روایت می‌کند، چرا که به گفته خود او تصاویر، کلمات، بارقه‌ها و چهره‌های گذشته به سمت ما باز می‌گردند و هیچ توضیحی نیز وجود ندارد، پس بگذار کودکیت راهنمایت باشد. ژوزه ساراماگو، نویسنده بزرگ پرتغالی، خالق رمان مشهور کوری و برنده جایزه ادبی نوبل سال 1998، در کتاب خاطرات کوچک که اخیراً منتشر شد، خلاقیت نویسنده بزرگ را برای تصویر زنده دوران کودکی خود به خدمت گرفته است. ساراماگو در ژوئن 2010 درگذشت. خاطرات کودکی او با عنوان خاطرات کوچک در اردیبهشت ماه سال جاری، ماه می 2011، در آستانه نخستین سالگرد مرگ او منتشر شد. ساراماگو در سال 1922 در خانواده تویدست در روستایی در شمال پرتغال متولد شد و خانواده او به هنگامی که او 2 سال داشت به لیسبون پایتخت پرتغال مهاجرت کردند. ساراماگو به دلیل فقر نتوانست تحصیلات دبیرستانی خود را تمام کند و آهنگری پیشه کرد، اما چندی بعد به ترجمه و خبرنگاری روی آورد. نخستین رمان او با عنوان کشور گناه در سال 1947 منتشر شد، اما موفقیتی برای نویسنده به بار نیاورد. انتشار رمان بالتازار و بلموندا در سال 1982 ساراماگو را در اروپا به شهرت رساند. این رمان و رمان مرگ ریکاردو ریس جایزه ادبی انجمن قلم پرتغال را برای او به ارمغان آورد. ساراماگو از دوران جوانی تا زمان مرگ منتقد قدرت‌ها و اتوریته‌های سیاسی، مذهبی، نظامی، اقتصادی و عضو حزب کمونیست پرتغال بود. رمان معروف ساراماگو با عنوان انجیل به روایت عیسی مسیح که در سال 1992 منتشر شد، نقدی عمیق و هنرمندانه از باورهای مذهبی و روحانیون است که با بهره‌گیری از اعتقادات مذهبی مردم از آنان به سود ثروت طلبی و به سودای قدرت بهره می‌گیرند. این رمان خشم کلیسای کاتولیک را علیه نویسنده برانگیخت و وزیر کشور پرتغال کوشید تا نام ساراماگو را از فهرست نامزدهای جایزه ادبی اروپا حذف کند. ساراماگو با انتشار رمان کوری چندین بار نیز به فارسی ترجمه و منتشر شده است و آثاری چون بالتازار و بلموندا، بلم سنگی، تاریخ محاصره لیزبون، انجیل به روایت عیسی مسیح، غیاب مرگ و همه نام‌ها به شهرت جهانی رسید و در سال 1998 جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد. برخی آثار ساراماگو از جمله رمان مشهور کوری او به فارسی ترجمه و منتشر شدند و از آثار دیگر او پس از جایزه نوبل میتوان به غار و بینایی اشاره کرد. در آثار ساراماگو رئالیسم جادویی ادبیات اسپانیایی زبان آمریکای لاتین با سنت رئالیستی بزرگ ادبیات اروپا خلاقانه تلفیق شده است.
برنامه دنیای نشر بود از فرج سرکوهی. حال کمی از شما شنوندگان گرامی بشنویم پیام های شما در واکنش به مسائل مختلف.
روی صحبتم با توه علی خامنه، اگه چند سال دیگه زنده هستی؟ این همه قتل، کشتار، شکنجه، تجاوز، زندان برای فقط سر قدرت مونده؟ این دنیا داره مکافات علی خامنه. همه این کارهایی که کردی تو همین دنیا پس میگیری. مردم اینا شاهد اون روزی هستن که تو همه این ظلما رو پس میدی، به زندان میری، اونجا شکنجت نمی کنن، شکنجه روحی میشی به خاطر تمام آزارهایی که به این ملت دادی، به این مردم پاک و شریف. اون روز خیلی نزدیک علی خامنه ای.
سلام بر اعلی حضرت خامنه ای، پادشاه جهان.
زندانی در نیریز فارس هست که خیلیشون اتباع خارجی هستن. یه زندانی هست که از گوانتانامو بدتره، شناخته نشده، در پرتسترین جای ایران.
پیام و مژده است برای همه زندانیان سیاسی، اسیران کودتای 88، زنان، اقلیت‌ها و تمامی افراد بیگناهی که در شکنجهگاه‌های حکومت طاغوت به سر می‌برند. به یاری پروردگار مهربان، مهربان‌ترین مهربانان و همت ملت بزرگوار ایران در ادامه مبارزه و نبرد با دیو استبداد، تا چند ماه آینده درهای تمامی زندان‌های ایران به دست فرزندان سلحشور ایران زمین باز یا شکسته خواهد شد. تا آن روز وظیفه ما حمایت و پشتیبانی همه جانبه از این فرزندان اسیر ایران زمین میباشد.
بابا اینجا حقوق بشر معنی نداره. تو ایران حقوق بشر وجود نداره. همش آخونده، فقط آخونده. بس حقوق بشر دیگه نیست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004224221 1213.